14:30 شما شبکه رادیویی گفتگو رو در 30 روز از تیر ماه 1398 برای شنیدن انتخاب کردید. تا لحظات دیگر برنامه زنده گفتگوی اقتصادی به مدت زمان 70 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد و میتونید شنونده این برنامه باشید. در این فرصت خدمت شما برنامه‌هایی رو که در این نوبت کاری تدارک دیدیم اعلام بکنم. انشاءالله تنظیم وقت کنید و با ما همراه باشید. تا دقایق دیگر برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی تقدیم حضورتون خواهد شد. راه‌های آسمان عنوان برنامه کوتاهی است که از ساعت 15:55 میتونید شنونده اون باشید. رأس ساعت 16 به سمعتون میرسه برنامه مناظره و بعد از این برنامه کوتاه در ساحت خورشید به ساعت 17:25 تقدیمتون خواهد شد. همچون دیگر روزها رأس ساعت 17:30 برنامه زنده گفتگوی سیاسی رو میتونید شنونده باشید. به ساعت 19:07 که برسیم دیگر برنامه زنده رادیو گفتگو با نام بدون خط‌خوردگی تقدیمتون خواهد شد. ساعت 20:08 گفتگوی فرهنگی تقدیمتون خواهد شد و ساعت 20:38 لحظه اذان مغرب به افق تهران خواهد بود. بعد از اذان و نیایش ادامه برنامه زنده گفتگوی فرهنگی رو پی خواهیم گرفت و آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو برنامه گفتگوی علمی است که میتونید از ساعت 21:09 شنونده این برنامه 52 باشید. برای بیان نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون شما مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو سه مسیر رو پیش رو دارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 30,035، تلفن گویای این شبکه به شماره 27,86,10,35 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هر جای این کشور پهناور که باشید به شماره 162.
Thank you.
14:36 و همراه میشیم با برنامه زنده گفتگوی اقتصادی با موضوع هفتگی آسیب شناسی عملکرد بانک ها در اقتصاد ایران و موضوع امروز این برنامه نقش تسهیلات اعطای بانک ها در رشد اقتصادی.
اقتصاد، باید ها و نبایت ها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم شده باید
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام بر شما فرهیخته گرامی رادیوی محترم گفتگو. من رضا امامی هستم، خدمتگزار شما در برنامه گفتگوی اقتصادی، در خدمت شما هستیم. همینطور که میدونید ما این هفته به موضوع آسیب شناسی عملکرد بانک‌ها در اقتصاد ایران داریم میپردازیم. به طور خاص امروز موضوع ما نقش تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی هست. پل‌های ارتباطی ما با شما شنونده عزیز، شماره تلفن 2788610-35 و شماره تلفن 162، همینطور شماره پیامک 301035 هست که میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد موضوع امروز، یعنی نقش تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی، برای ما بفرستید. حتما اونها رو در برنامه اعلام میکنیم و جوابش رو از کارشناسان برای شما میگیریم. با ما همراه باشید. سرمایه به عنوان رکن مهمی از پشتوانه مالی به بانک‌ها اجازه میده هنگام رویارویی با مشکلات کلان اقتصادی توانایی ادامه روند ارائه تسهیلات و کسب سود رو داشته باشن. بانک‌هایی که سرمایه مازاد، یعنی تفاوت سرمایه قانونی بانک و سرمایه مورد استفاده در برابر تسهیلات احتمالی رو در اختیار دارن، در مواجهه با نوسانات اقتصادی عکس‌العمل بهتری از خودشون در اجرای سیاست‌های بانکی نمایش میدن. در مجموع باید عنوان کرد وجود مازاد سرمایه منجر به تأثیرگذاری مثبت شوک‌های اسمی بر ارائه تسهیلات شده، اما در مواجهه با شوک‌های حقیقی سرمایه قادر به کاهش در ارائه تسهیلات بانکی نمیشه. به عبارت ساده‌تر، در رژیم‌های انقباضی پولی مازاد سرمایه اثر منفی بر تسهیلات بانکی داره و قدرت تسهیلات دهی بانک رو محدود می‌کنه، اما در رژیم‌های پولی انبساطی این تهدید کمتر هست. امروز میخوایم در برنامه گفتگوی اقتصادی در مورد سوالاتی مثل تسهیلات بانکی و تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه میدن چه تأثیری میتونن در رشد اقتصادی داشته باشن بپردازیم. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. در خدمت مهمان‌های عزیز و ارجمندی در استودیو هستیم. جناب آقای دکتر احمد کیمیایی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در استودیوی ما حضور دارن. البته به ما آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی اقتصاددان هم اضافه خواهند شد. مهمان ارجمند دیگه‌ای هم داریم، جناب آقای اسدالله اسکرولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران و مسئول مشترک اتاق ایران و چین هم همراه ما هستن. خیلی خوش آمد میگم به آقای کیمیایی عزیز. سلام علیکتون رو بفرمایید که با شنوندهای ما که ادامه برنامه رو داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای امامی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که گفتگی خوبی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای اسکرولادی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما. یه سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشید.
خیلی گرفتارم، شاید نتونم خیلی صحبت کنم، ولی حالا بیام توی جلسه هستم. ولی
خیلی ممنونم که بتونم. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. پس اگر اجازه بدید با توجه به حالا به حال و جلساتی که جناب علی دارین با شما شروع می‌کنیم، چند دقیقه در خدمتتون باشیم، از نظرات خوبتون استفاده بکنیم. آقای اسکرولادی، ما خب پرونده آسیب شناسی عملکرد بانک‌ها در اقتصاد ایران رو این هفته باز کردیم و امروز می‌خوایم به بحث تسهیلات بانک‌ها در رشد اقتصادی بپردازیم، نقش تسهیلات اعطایی بانک‌ها در رشد اقتصادی. حاج آقا، من سوال اولم اینه، به طور خاص تسهیلات بانکی اعطایی بانک‌ها چه تأثیری تو رشد اقتصادی داره؟ اصلا تأثیری داره؟
البته تأثیر زیادی داره، برای اینکه در همه دنیا رسمی که هیچ کس با سرمایه خودش به طور کامل نمیتونه کار بکنه، نیاز داره که غیر از سرمایه خودش از کمک بانک‌ها استفاده کنه.
بله.
و بانک‌ها اصلا تأسیس میشن برای همین که کمک بدن به مخصوصا به واحدهای تولیدی. واحدهای تولیدی ما اگر کمک بانک‌ها نباشن نمیتونن روپای خودشون بندشن.
بله.
این که کمک بانک‌ها اثر زیادی در توسعه کار همه شرکت‌های تجاری مخصوصا کارخانجات داره. بعد آدم میخواد واردات بکنه، فقط در دنیا رسم اینه کالایی که میخواییم وارد بکنین 10% سپرده میدین، 90% شو از کمک بانک‌ها استفاده میکنین.
بله.
اگر این عمل نشه خب واردات نمیتونه عمل بده، صادرات هم نمیتونه. ما یک کالا صادر میکنیم، قدر مسلم اینه که وقتی کالایی رو صادر میکنیم بعد کمک بانک‌ها استفاده میکنیم که بتونیم کالای صادراتمون رو توسعه بدیم. و الا من یه قلم صادر کنم وایسم تا این پولش برگرده،
بله،
خودش ممکن ماها طول بکشه. اما کمک بانک‌ها میاد به صحنه و کار منو چند برابر و دو برابر و پنج برابر میکنه. هر قدری که بتونم از بانک ها کمک بگیرم به همون اندازه میتونم کارم رو توسعه بدم. در نتیجه مسلماً اثر زیادی کمک بانک ها در توسعه صادرات، توسعه واردات، توسعه تولیدات دارد.
خب این بحث تئوریکش هست حاج آقای اسکرولادی. به صورت حالا واقعی اون چیزی که تو شرایط فعلی هست، از نظر جناب علی که یک کارکشته هستید در کسب و کار، در تجارت، آیا این تسهیلات بانکی تونسته الان اثر مثبتی روی رشد اقتصادی کشور داشته باشه؟
بله، مسلما. حتما شما برید سر پشتمون خونتون به ساختمان‌های شمال شهر نگاه کنید.
بله.
همه ساختمان‌هایی که می‌بینید سر فلک کشیده با کمک بانک‌ها رفته.
بله.
اگر کمک بانک‌ها نبود این ساختمان‌ها نمی‌تونست شکل بگیره.
بله.
نمی‌تونست توسعه پیدا کنه. منتها در کشور ما به اشتباه کمک بانک‌ها رفته بیشتر تو غیر منقول، بیشتر رفته توی همه ساختمون و توی کار مسکن، نیمده تو تجارت، نیمده تو واحدهای تولیدی. بانک‌ها به خاطر اینکه اونجا راحت‌ترن، تثبیت دارن، قیمتاشون ثابته و میتونن منفعت ثبت شده‌ای داشته باشن، میرن تو کار غیر منقول، میرن تو کار مساله ساختمانی، اینا رو می‌خرن. ساختمان‌ها رو شما نگاه کنید، هیچ کدوم این ساختمان‌های تهران و شهرهای بزرگ از پول خود صاحب نساخته، ساخته نشده، بلکه همش از کمک بانک‌هاست. اگر کمک بانک‌ها نباشه نمیتونن. بله، ما یک اعتقاد داریم که بانک‌ها در مورد واحدهای تولیدی دچار یک اشتباه انحرافی هستن. واحدهای تولیدی رو میگن چون برای ما خاطر جمعی نداریم که این پول برمیگرده، به اونا کمتر میدن، میرن رو غیر منقول که اون وسط دیگه هست.
بله.
همیشه محفوظه.
بله.
اینجوری هست، ولی من معتقدم اگر نباشن بانک ها اصلا تجارت لنگه، تولید لنگه، همه این کارا اصلا دو زمین میخوابه.
بله.
اینکه کمک زیادی واحدهای تولیدی توسط بانک ها میکنن و بانک ها هستن که اصلا نجات دادن صنعت رو. در همه دنیا همینطوره.
بله.
شما هر جای دنیا برید، هر کارخانه رو ببینید، این کارخانه حداقل 50 تا 60 تا 70 درصد گردش کارش یا سرمایه گذاریش توسط بانک‌هاست.
بله.
و به نتیجه ما اینجا هم همینطوریم. اینجا هم بانک‌ها، شما نگاه کنید سرمایه‌های بانک‌ها همه دست مردمه. مورد اعتماد هم دیگه.
بله.
نه، اگر بانک‌ها نباشن تجارت نمیتونه باشه، تولید نمیتونه باشه، خیلی به سختی و به صدمه و به زحمت ورشکستگی زیاد خواهد بود در صورت که بانک ها نباشن.
خب
تا خود بانک ها هم باید توجه بکنن که وقتی پول رو به دست کسی میدن، به دست کسی بدن که بتونن به موقع پس بگیرن. این هم هست که بعضی از بانک ها نتونستن طلباشون رو پس بگیرن، دچار اشکال اینجوری هم هستن. راه دیگه ایه.
خب شما اشاره کردین به بحث اسید و بحث دارایی های ثابت که حالا به حال بانک ترجیح میده به جای اینکه بیاد توی کار و توی کسب و کار توی تولید این تحصیلات رو ارائه بده، ترجیح میده بره روی دارایی، و دارایی هم با توجه به اینکه حالا به هر حال کشور ما یک کشور تورمیه و تورم فزاینده داریم، عملا هر 3 سال یا 5 سال یه دفعه توی چرخه های تجاری که وجود داره به هر حال این دارایی ها رو میاد دوباره بروز میکنه و توی صورت ها به هر حال از اون طریق میتونن جابجایی داشته باشن.
پیشرفت اقتصادی کشور این فرمایشات شما هست ولی درست نیست.
درست نیست.
اگر نه درست نیست، برای اینکه نمیتونه پیشرفت اقتصادی کشور تضمین کنه. اونجا ما گیر میکنیم. باز حتما بانک‌ها به کمک واحدهای تولیدی بیان. اگه به کمک واحدهای تولیدی نیان، فقط به فکر افسد باشن که خودشون حفظ بشن، خب این برای تجار، برای صاحبان صنایع دچار یه مزیقه بدی میشه.
درست.
با این مزیقه نمیتونن خودشونو بچرخونن و ببرن جلو. بهترین است که حتما قسمتی از سرمایه های بانک ها بیاد در قسمت واحد های تولیدی اونجا مصروف بشه که بتونه من واحد های تولیدی رو زنده نگه داره. اگر نکنه واحد تولیدی زنده نمیمونن.
بسیار عالی. حاج آقا خیلی ممنونم از این که همراه ما بودید. موفق و معید بشین. خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر بهمن آبادی هم به ما پیوستن، خیلی خوش اومد میگم. آقای بهمن آبادی استاد دانشگاه و اقتصاددان هستن. خیلی خوش اومدید آقای بهمن آبادی. یه سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ان شاءالله بتونیم بحث خوبی رو در موضوع مورد بررسی جلسه پیش ببرم.
متشکرم. اگر اجازه بدید ما در مورد بحثی که داریم میکنیم با آقای کیمیایی ادامه بدیم. آقای کیمیایی، خب صحبت‌های آقای اسکرولادی رو شنیدیم. آقای اسکرولادی دیگه بالاخره ید طولایی در کسب و کار و تجارت دارن و به هر حال پیشکسوت این حوزه هستن. به عنوان یک تاجر عنوان میکنن که بانک‌ها نقش بی‌بدیلی دارن در رشد اقتصادی، اما اونجایی که باید تسهیلات اعطایی بره نمیره و میره تبدیل به دارایی‌های ثابت و ساختمان و اموال و حال مثل خونه، ملک، ساختمون، اینجور چیزا میشه. میخوام از شما بپرسم که دلیل این که بانک‌ها ترجیح میدن برن به این سمت چی هست؟
خب همونجوری که محتضرید، اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور هست. هر واحد تولیدی هم برای شروع یک فرایند اقتصادی یا ادامه حیاتش حتما نیاز جدی و به تعامل با بانک داره. حالا اگه بخواد ماشینالاتی وارد کنه برای اون کار تولیدی خودش، فعالیت اقتصادی خودش، یا بخواد مواد اولیه رو خریداری کنه، حتما نیاز به تامین سرمایه و تامین نقدینگی داره که باید حتما تعامل مثبتی رو با بانک‌ها داشته باشه.
بله.
حالا سوال اصلی اینجاست که آیا واقعا این تعامل داره خیلی خوب صورت میگیره، کمک اقتصاد و کمک تولید ما هست این فرآیند یا نه. من اگه بخوام یکم شفاف عرض کنم، باید بگم حالا در سالهای اخیر حداقل اینه که بانک‌ها واقعا یاور اقتصاد ما نبودند. یعنی که با توجه که ما حالا قانون‌هایی را هم داریم که در مجلس تصویب شده، باید حتما بانک‌ها میزان مشخصی را از تسهیلاتی که میدن باید مثلا به بخش تولید بدن، بخش تعاون بدن. اینها رعایت نمیشه. بر اساس همون اظهارنامه‌هایی که خود بانک‌ها میدن نشون میده که این اعداد ارقام رعایت نمیشه. یک مسئله هستی هم که الان در حالا تولید ما وجود داره، با توجه به اینکه حالا در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری نشون داده که دغدغه اصلیه و کشور ما بحث اقتصاد هست، سالیان حالا اخیر رو هم فکر میکنم 7-8 سال اخیر تمام اسامی که نامگذاری شده برای سالها هلوش پیرامون مسائل اقتصادی بوده، ما باید یه دفعه خب برای همیشه تکلیف رو به خودمون روشن کنیم. آیا بانکامون واقعا میخواد بیاد حمایت از تولید بکنه؟ آیا ما به رونق تولید احتیاج داریم؟ به اشتغالمون که باید حالا هدف گذاری شده نیاز داریم یا نه؟ خب در حال حاضر متاسفانه بانکهای ما با این سیستم تحصیلاتی که الان دارن، حالا من یکم بحث جلوتر بره باز فرمی کنم، فکر میکنم که به خوبی اقتصاد و تولید ما رو حمایت نمی کنن و بعضی جوها هم اصلا سنگ اندازی میکنن و چالش ایجاد میکنن.
جالبه.
حالا در خدمت هستم.
خواهش میکنم. بانک ها خب یه بخشیش سپرده گذاره که میاد پول رو به حال میده به بانکدار، میگه آقا با این پول شما برو سرمایه گذاری کن. یه بخش دیگه هم به حال بعد از ابلاغ سیاست‌های اساسی قانون اساسی سهام داره که مجمع باید برگزار بشه و سود میخواد. جناب آقای بهمن آبادی، بانک‌ها در تقابل بین سپرده‌گذار و سهامدار به کدوم سمت باید برن که اون درآمدی که شناسایی میکنن هم سهامدار رو راضی نگه داره و هم عملیات واقعی بانکداری رو به معنای کامل اون بتونه اجرا بکنه؟ تحصیلات اعطایی ما آیا واقعا منجر به رشد اقتصادی شده در شرایط امروز؟
بله. خب این فرمایش شما و سوال شما سوال دقیقیه و قبل از اون نیاز به یک مقدمه‌ای داره. من این مقدمه رو عرض کنم که اساسا نهاد بانک در ایفای نقشش، اون نقش کارکردی که به عهده داره، اگر اختلال ایجاد شه سازوکارهای داخلی یا فرعیش داخل اون سیستم کلانش اگر به نحو درست هم اجرا شه کارکرد دقیقی نمیتونه داشته باشه. مهمترین کارکرد بانک
بله.
در نظام بانکداری بین المللی و داخل کشور ما نقش واسطه گری در سرمایه گذاری، نه نقش مستقیم سرمایه گذاری. متاسفانه وقتی از این نقش اساسی بانک ها خارج میشن و خودشون مستقیمن در سرمایه گذاری و سازوکارهای مختلف
بله.
مالی و پولی، سیاست های پولی مالی دخالت مستقیم میکنن، این باعث خارج شدن تعادل بازار میشه، چه از جانب سرمایه گذار و چه از جانب سپرده گذار. این نکته اساسیه که خب به خاطر مغفول موندنش در نظام بانکی و در واقع عمل نکردن بانک ها به این نقش مهم باعث ایجاد اختلال میشه. اما در رابطه با پاسخ مستقیم سوال شما، ببینید اساسا سیاست های انقباضی و انبساطی پولی مالی برای تعادل بازار و ایفای نقش محورهای اقتصادی اهم از بنگاه و خانوارها که واحدهای مصرف کننده و تولید کننده اقتصاد هستند، بر اساس سازوکارهای بازدهی تولید باید پیش بره، یعنی اساس کار باید بر اساس بازدهی تولید باشه. متاسفانه عرض کردم، همونطور که عرض کردم، اگر نقش واسطه گری خارج بشه اساساً دیگه شما هر خورده سیستمی در نظر بگیری نمیتونه گویا باشه. و این نکته که جانب سرمایه گذار رو بگیریم برای تسهیلات دادن یا جانب سهامدار رو به اصطلاح سپرده گذار رو بگیریم، کاملاً یک سوال تعاملیه. یعنی اینطور نیستش که بانک ها مجبور باشن یا طرف سهامدار رو بگیرن یا طرف سپرده گذار رو بگیرن. اگر بانک
سهامدار سود میخواد،
اگر
سپرده گذارم به هر حال دنبال آیدیه.
بله. اگر بانک اون نقش مهم خودش رو ایفا کنه، یعنی تجمیع نقدینگی از سپرده گذاران رو به درستی انجام بده و خودش مستقیم وارد معاملات نشه،
بله،
میتونه این سود ناشی از سرمایه گذاری که در قالب تسهیلات بانکی و قالب‌های دیگه‌ای
بله.
که به اصطلاح ابزارهای نوین باشه که در به اصطلاح ادامه بحث خدمتتون عرض می‌کنم که الان روندهای بانک‌های بین‌المللی به اون سمت پیش میره برای طراحی ابزارهای نوآورانه و خلاق برای توسعه تسهیلات بانکی، میتونه نقش مهمی رو ایفا کنه. پس مهمترین نکته به این سوال اینه که بانک دخالتی در سرمایه‌گذاری مستقیم نکنه تا از اون طریق بتونه سیاست‌های انقباضی و انبساطیش رو در راست سهامدار و سپرده گذار به درستی اجرا.
خب این نکته کلیدی خیلی مهمیه. ببینید بانک ها طی سالیان سنوات گذشته، حالا به هر حال اینکه به دولت بعضن توی خرید گندم بوده یا هر چیز دیگه اومدن قرض دادن و الان شده مطالبات، بعضی از این مطالبات مشکوک الوصول، بعد مشکوک الوصول گاهن میاد تبدیل میشه به این که حالا اخیرا هم یه بخشنامه داشتیم
معدوم الوصول
لا وصول میشه، بعد بعضی اومدن این رو به عنوان دارایی شناسایی کردن و اتفاقا اومدن بعد از اون پاداش هم دادن توی مجامع. اینها مسائلی که به هر حال آفت قضیه است. ما میخوایم توی این برنامه و تو این فرصت محدودی که داریم هم آسیب شناسی کنیم، مخاطب عام ما، مردم عزیز ما و شنونده فرهیخته رادیوی محترم گفتگو، به قول خودمون یه چیزی گیرش بیاد از این برنامه. لذا اینکه میخوام بپردازیم مباحث تئوریک قضیه و اون چیزی که توی کتاب ها نوشته شده شاید هممون بدونیم و اگر هم بخوایم میریم کتاب میگیریم میخونیم. موضوعی که امروز ما باش مواجه هستیم و آسیب شناسی و ارائه راهکار مؤثر تو این وقت محدود، به نظر من میتونه برنامه ما رو به هر حال یه جورایی عاقبت به خیر بکنه. من میخوام ادامه بحث با آقای کیمیایی ادامه بدم. آقای کیمیایی، آقای دکتر بهمن آبادی فرمودن که بانک ها به سمت سرمایه گذاریایی رفتن که نباید میرفتن. چرا رفتن به سمت سرمایه گذاری؟ اصلا وظیفه بانک چیه؟ آیا وظیفه بانک این که بره معدنداری کنه، ساختمون بسازه، نمیدونم مجتمع تفریحی بسازه یا کارهای مختلفی بکنه، یا نه عملیات بانکداری اصلا فراموش کردیم چیز دیگه، یه اعتماد نداره بانکدار که بخواد تسهیلاتشو بده انقدر که بر نگشته یا حالا به حال داستان داشته، چرا رفتن به سمت مستقیم سرمایه گذاری کردن؟
خب شاید کار تخصصی بانک هم که فرمودن تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی باشه. خب یکی از این کارهایی که حالا بانک‌ها شروع انجام دادن کار بنگاهداریه.
بله،
خودشون مستقیم وارد کار بنگاهداری شدن، وارد فعالیت اقتصادی شدن. الان می‌بینیم یا خودشون یا حالا هولدینگ‌هایی که تشکیل دادن.
خب دلیلش چی بوده؟
مجموعه دیگه. حالا می‌بینیم پتروشیمی، شاید الان بانک‌ها تو پتروشیمی سرمایه‌گذاری کردن، تو فولاد، تو سیمان، تو حالا صنایع دیگه.
بله.
شاید یک دلیلش این باشه که اقتصاد ما دستوری باشه، یعنی طی حالا قوانینی که شورای پول و اعتبار تصویب میکنه دستوراتی رو میدن به بانکهای ما، و بانکهای ما وقتی که ببینن نمیتونن اون رو اجرا بکنن، مثلا با سود پایین مثلا باید تسهیلات بدن، وقتی میدونن این کار نمیتونن اجرا بکنن، میان حالا شرکتهایی رو خودشون تأسیس میکنن زیر مجموعه خودشون و به اون شرکت ها دیگه میان حالا تسهیلات میدن که بخواد یه جوری قانون رو دور بزنن،
چون مجبورن، چون سرکوب مالی به اصطلاح اتفاق افتاده،
و حالا میان به شرکت های خودشون این تسهیلات رو میدن و به قولی بنگاهداری میکنن. خب سیستم بانکداری ما از حالا موقعی که این مسیر بنگاهداری رفت، فکر میکنم حالا وارد یه ورطه غلط و مسیر غلطی شد. الان بعد از اینکه حالا این بحث بنگاهداری هست، ما می‌بینیم که اصلا نیاز، شاید واقعا کشور ما و اقتصاد ما نیاز به این همه بانک هم نداشته باشه، اینقدر مشغله بانک‌های خصوصی زیاد شده و این خب وقتی که نظارت هم کامل نباشه، می‌بینیم که حالا هر دفعه از یک بانکی متاسفانه عملیات حالا رانت یا فسادی در میاد که واقعا مجموعه بانکی رو زیر سوال میبره و مجموعه مالی کشورمون. حالا چند وقت پیش بود که حالا مؤسسات مالی و اعتباری به اون مشکل خوردن و دیدیم که با حالا دولت هم اومد و اون کار رو انجام داد و پای پولی ما رو چقدر افزایش شدن با اصلا تورم در سالیان حالا بعد شاید بشه، و شاید این مسیری که الان دارن میرن مسیر درستی نباشه و به اقتصاد ما و تولید ما زیاد خدمتی نکنه، بلکه این که میگم یه مقدار هم وضعیت عزینی که هست بخواد بهتر بکنه. خب یک حالا آیتم های